سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 47.
بسم الله الرحمن الرحیم. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. توی این چند دقیقه، 10-12 دقیقه که مزاحم عزیزان هستیم، سوره مبارکه حجرات رو بررسی می‌کردیم، تمدن‌سازی و ساختاری که سوره مبارکه حجرات از جامعه اسلامی نشون میده. در این سوره رسیدیم به این آیه کریمه، می‌فرماید که بدونید که توی این جامعه شما رسول الله داره زندگی میکنه. خیلی قرآن روی این واژه رسول الله عنایت داره. از معدود پیغمبران نیست پیغمبر اکرم که اسمش رو هیچ وقت خدای متعال اسم خالی اون رو نمیاره در قرآن، همیشه با تعبیر رسول الله از پیغمبر یاد میکنه. حتی اون وقتی که اسم پیامبر رو میاره هم باز بعدش واژه رسول الله رو به کار میبره، برخلاف اکثر انبیا. وذکر فی الکتاب موسی، وذکر فی الکتاب ابراهیم، وذکر فی الکتاب ادریس، اسامی انبیا رو میاره ولی پیغمبر رو با شأن رسالتش کار داره. چون این حجاب معاصرت با پیغمبر یکی از حجابهای خیلی خطرناکه دیگه، حجاب معاصرت، حجاب هم قبیلگی، حجاب عرب بودن. خب پیغمبر فاکتورهای جذابیت برای اعراب رو داشت. مثلا فرمود در بین عرب هیچ کسی رو به فصاحت من پیدا نمی‌کنی، انا افصح العرب، هیچ عربی مثل من فصیح حرف نمیزنه. برای عرب فصاحت خیلی مهم بود، خیلی اهمیت داشت کسی که می‌خواد سخنرانی کنه فصیح باشه. خب اون خطبه فصیح پیغمبر، فصاحت کلام پیغمبر خیلی اثرگذار بود. شخصیت پیغمبر، رفتار پیغمبر از کودکی مورد توجه بود، مورد علاقه بود. 12 ساله بود اون ماجرای معروف شام برای پیغمبر پیش اومد، اعراب واقعا دور پیغمبر میچرخیدن، خیلی احترام برای اون قائل بودن. واژه امین رو برای هر کسی به کار نمی بردن، برای پیغمبر اکرم با تعبیر امین ازشون یاد میکردن. اینها باعث میشد که یه حجاب معاصرتی شکل بگیره. اون وقت این حجاب باعث میشه که شأن رسالت او بره به محاق، بره به حجاب، دیگه کسی او رو به عنوان رسول الله نشناسه. تو همون آیات ابتدای سوره مبارکه حجرات ملاحظه فرمودی لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، اونجوری که همدیگه رو صدا میزنید پیغمبر صدا نزنید، نگید حالا اینم یه عربی مثل ما توانمندی هایی داره، حالا ما از او پیروی میکنیم، دنبالش هستیم، رئیسمونه. اینجور نیست، او رسول اللهه. این حجاب های این شکلی خیلی آفتزاست. بعدا ممکنه یک کسی بیاد بگه خب من نوه این آقام، اینم رهبر بود، بعد من میشم سخنگوی بیت او. این تجربه تاریخی داره دیگه، نداره؟ من نوه فلان کسکم، اگر فلان کسک شأن رهبری و ولایت دیگه، فرزند و نوه و اینا معنایی نداره. یعنی چی؟ بیت مثلا فلان کسک رو باید احترام گذاشت. گاهی آدم میبینه دیگه تو این تعابیر سیاسی رایج، بیت فلان شخصیت، فرزند فلان شخصیت، نوه فلان شخصیت، یادگار فلان شخصیت. یادگار یعنی چی؟ یادگار یه واژه نسبی و سلبی است یا یک واژه نسبی و حقیقی است؟ یعنی هر کسی که با اون تناسب بیشتر داره اون میشه یادگار او. تو سوره مبارکه هود ماجرای حضرت نوح رو وقتی مطرح میکنه فهمید که اهلت رو بردار ببر، اهلت رو سوار کشتی کن، همه رو سوار کرد، نوبت پسرش رسید، اومد سوارش کنه، فهمون که اینو نگفتن، این بذار بمونه. گفت خدایا ان ابنی من اهلی، شما که فهمودی اهلت رو بردار ببر. دو تا چهار تا به قول طلبا قیاس شکل اول رو بود، حضرت نو قیاس استنتاجی و برهانی رو بود. گفت خدایا تو فهمودی اهلت رو بردار ببر، پسر منم که از اهل منه، صغرا کبرا نتیجه، خب بردم ببرمش. خدای متعال نه با صغرای او مشکل داشت نه با کبرای او، یه چیز دیگه ای فرمود. فرمود اون اهلی که گفتم این اهلی که تو فکر میکنی نیست. من گفتم اهلت رو بردار ببر، نه یعنی هر کی که جنش از توه، خونش از توه، نسبتی با تو داره، منظور من از اهل این نیست. انهو لیس من اهلک، او اصلا اهل تو نیست. اون اهلی که من گفتم این نیست. انهو عمل غیر صالح، او یک عمل غیر صالح. خیلی عجیبه عمل غیر صالحه. برخی اومدن، برخی از مفسرین از برادران اهل سنت گمان کردن که منظور اینه که یعنی او محصول عمل غیر صالحه، پناه بر خدا. انبیا که یه همچین نسبتی به بیتشون وارد نمیشه، در روایت از امام رضا هم داریم هیچ پیغمبری همسرش دامنش آلوده نبود. همسر انبیا انحرافات مختلفی میتونن داشته باشن، همسر نوح، همسر لوط، حتی همسر حضرت موسی. اینی که فهمیدن که مسئله پیغمبر ما مسئله موساست، ابعاد مختلفی داره این مثال. یکیش هم بحث فتنه همسره بعد از او، که بعد از اونجوری که در روایت ما هست بعد از حضرت موسی همسر او فتنه ای به پا کرد، ماجراهایی داشت. حالا با اینکه قرآن از همسر او هم با تجلیل یاد میکنه، اینها انحرافات مختلفی داشتن، انحراف سیاسی داشتن، انحراف حتی انحرافات اخلاقی داشتن. همسر لوط کسی بود که او راپورت داد دیگه، وقتی که مهمون اومد برای حضرت لوط، این ملائکه‌ای که به شکل مردان زیبایی بودن، خب مردم قوم لوط هم که دنبال همچین چیزایی بودن، همسر لوط بود که اومد روی بلندی اعلام کرد که برای ما مهمون اومده و خلاصه اینجوری و اونها. اینجور انحرافات رو داشتن، ولی انحرافی که بخواد به آلوده شدن دامن بکشه نه. انهو عمل غیر صالح، این به این معنی نیست که او محصول دامن آلوده است، نه، او عمل غیر صالح درش ملکه شده. پس اهلیت با رسالت و با این جایگاه متناسب با چیه؟ اگه شما پسر او هستی، یادگار او هستی؟ نه عزیز من. یکی از کارهای خیلی زیبایی که توی این گلزارهای شهدا میشه اینه، روی این قبر شهدای گمنام چی می‌نویسن؟ فرزند روح الله. خیلی تعبیر قشنگی، فرزند روح الله. اینا اصل فرزند اینه، این اهل اصلش اینه. گاهی آدم تعجب میکنه رهبر معظم انقلاب در مورد برخی رجال درجه یک این انقلاب تعابیر مثلا بعضا به کار میبرن، تعابیر خیلی معمولی، بعد در مورد شهید حججی مثلا شما میبینید چه تعابیر ویژه و برجسته‌ای به کار میبرن. آدم احساس میکنه تو نگاه ایشون اون شخصیت با این شخصیت وقتی قیاس بشه این میشه استوانه انقلاب، این میشه ذخیره نظام. ملاک چیز دیگری است. گاهی ماها فریب میخوریم، میگم اینی که الان خدمات داره، زندان رفته، شکنجه شده، تا آخر ملاک اهلیت و علم انفیکم رسول الله، جایگاه و جایگاه رسالت. فکر نکنید با اون چای خوردید بعد دیگه توی مملکت یه جایگاهی پیدا کردید، عکس یادگاری با اون انداختین تو هواپیما باش بودین، با هم از پاریس اومدید. گاهی اینا تو فرهنگ سیاسی ما رخنه کرده ها، رسما طعنه میزنن، میگن مثلا فلان کسی که دست راست امام بود، این آقای خمینی به اینم رحم نکرد. حالا مثلا آقای قطب‌زاده رو اسمش رو میارم، حالا آشنا هستید دیگه با آقای قطب‌زاده حتما. توی هواپیما اون کسی که دست راست امام نشسته و مصاحبه میکنه و ترجمه میکنه آقای قطب‌زاده، وقتی هم که میان ایران او رئیس سازمان صدا و سیما میشه. بعدن تو ماجرای کودتا میفهمن که سه نفر اصلی که بنا دارن که حسینیه جماران رو منفجر کنن، یکیش صادق قطب‌زاده است و طرح ترور امام رو داشته، که میگیرن و اعدامش هم میکنن. خب حالا وقت طعنه اون وقت چیه؟ میگه شما به این رفقاتون رحم نمیکنید. خیلی جالبه، این جزء برکات انقلابه، این جزء مدائه. طرف میخواد طعن بزنه داره متن میکنه. ارتباط و سنخیت رو حساب اینا نیست که تو حزب ما یا رفیق ما یا خدمات داشتی. حتی اینم باز تو تفاهم نشه بگن چون میخواست امام ترور کنه گرفتن ادامش کردن، اینم باز همونه دیگه، چه فرقی کرد؟ اینم ممکنه سوء تفاهم بشه. نه، دیگرانی هم بودن که کاری به امام نداشتن، اونا به خاطر برخی مفاسدی که به بار آوردن با اینکه انتصاباتی داشتن، حالا من شاخص بخوام بهتون بگم، یکی از نوه‌های حضرت امام آسد حسین آقای خمینی فرزند آقا مصطفی، حالا بگم عرض امروز من تمام، حالا ایام دهه فجر هم هست، چی دادیم چی گرفتیم، یه خورده ببینیم چی دادیم چی گرفتیم. یکی از نوه‌های حضرت امام که خب بعدن هم یه مدتی ایشون رفت آمریکا و ماجراهایی دارن، خلاصه تو ماجرای بنی صدر حمایت کرده بود از بنی صدر تو همین مشهد، به امام خبر داده بودن، حالا اینا یتیم‌های آقا مصطفی بودن، امام اینا رو بزرگ کرد، تعلق خاطر امام به آقا مصطفی تعلق خاطر ویژه‌ای بود، فرزندان آقا مصطفی هم ویژه دوست داشت، اینها رو بزرگ کرده بود امام. بهو گفتن حسین آقا تو مشهد موضع گرفته به نفع بنی صدر بعد از ماجرای عزل بنی صدر. بعد امام فرمودن که دستگیرش میکنید میاریدش. تحت الحبس، واژه‌ای که امام به کار بردن اینه، تحت الحبس میاریدش تهران، اگر دست به اسلحه برد میزنیدش. یادگار امام بوده ایشون. دستور امام در مورد برخورد با یادگارشون. چیز ویژه‌ای است دیگه. جایگاه ولایت غیر از جایگاه‌های دیگر توی جامعه اسلامی بود. نیست که هر کی رفیق بود و صمیمی بود تو خونه رفت آمد بشه آشپزی کرد. این یه جایگاه ویژه‌ای داره. نه. اصلش رو صنفیت اعمال و ارتباط استراتژیک. خدا ان شاءالله به ما توفیق بده این سرمایه عظیم رو بتونیم ان شاءالله با سلامت تحویل حضرت حجت ارواح نافدا بدیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.